بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی راجع به علم اجمالی یه اشاره کردم، گفتم ممکنه بگیم یه راه درستی وجود دارد که اینجوری بگوییم، بگیم وقتی یک عامی در قرآن وجود داشت، ما علم اجمالی داریم به این که مخصصاتی وجود دارد و به خاطر علم اجمالی بگوییم که عمل به عام قبل از فحصه از مخصص جایز نیست. حالا اینو میخوام یه توضیح بدم، ببینید این راه درسته یا نه. اون فرمایشات کفایه و کتابای دیگه و اشکال و جواب اونا رو حالا کار ندارم. ببینید یه راه دیگری. اولا یه توضیح بدم درباره این دو سه تا کتاب و بعد حالا ببینید علم اجمالی رو اینجوری عرض کنیم. این دو سه تا کتاب رو یه اشاره خیلی کوتاهی بکنم. اما کتاب بهار الانوار، ببینید بهار الانوار اینطوری تألیف شد. وقتی که کلینی رضوان الله علیه کافی را نوشت، علمای شیعه اون اصول اربعه مئه اون 400 کتاب رو گذاشتن کنار، اومدن سراغ کافی، فقط به کافی عمل میکردند. تا تقریبا یه 50 سال 70 سال اینطوری بود. بعد از 70 سال من لا یحضره الفقیه نوشته شد. از این تاریخ باز اصول اربعمئه رو کنار گذاشتند، فقط به کافی و من لا یحضر عمل میکردند. با اینکه خط ائمه علیهم السلام موجود بود، خط خود ائمه موجود بود، ولی میگفتن حالا چه ضرورتی داره که ما بخوایم سراغ اون کتاب رو بریم، به همین دوتا کتاب که همه رو جمع کرده بینا عمل میکنیم. یه تقریبا 70 سال بعد کتاب تهذیب نوشته شد. وقتی که تهذیب نوشته شد، حالا تهذیب استبصارم با تهذیب یکیه دیگه، دوتا کتاب نیستن. اصول اربعمئه رو کنار گذاشتن، کافی و من لا یحضرم کنار گذاشتند، گفتن هر کسی فقط به همین کتاب تهذیب عمل بکنه کفایت میکنه. و قرنها همین جور بود، یعنی قرنها فقط کتاب فقهی که بهش مراجعه میشد همین کتاب تهذیب بود. حتی بله نه حالا دارم و حتی کتاب مدینت العلم را هم کنار گذاشتند و همینم باعث شد که اون کتاب اصلا گم شد. علامه مجلسی اومد یه فهرستی بر 10 تا کتاب نوشت. تو ذهن علامه مجلسی این بود که چرا علما به کتابای حدیثی دیگه مراجعه نمی کنند؟ یعنی همش کتاب تهذیب دستشونه. گفت که چون این کتابا پراکنده است به این خاطر علما حدیث نمی خونند. اومد نشست یه فهرستی بر 10 تا کتاب نوشت، اسمش هم همین بود، فهرست الکتب العشره، فهرست 10 تا کتاب رو نوشت. اون 10 تا کتاب مثلا مثل تفسیر قمی، امالی شیخ طوسی، امالی صدوق، مثلا کتاب علل و شرایع، 10 تا اینجور کتاب رو علامه مجلسی یه فهرست برش نوشت. این فهرست که تموم شد دید مشکل حل نشد، مردم علما همون کار خودشون رو ادامه میدن، گفت که پس بیام احادیث این کتاب فهرستو کامل کنم. حالا که اومد احادیث این فهرستو کامل کنه، این کتاب شد بهار الانوار. این بهار الانوار اینجوری درست شد. حالا که الان مجلسی خواست اون فهرست و احادیثش رو بنویسه، گفت که خود چرا 10 تا کتاب، بقیه کتاب هم بنویسی. بعد 400 کتاب رو جمع آوری کرد و تو بهار الانوار نقل کرد. کتب 4 هم نیاورد. مثلا صحیفه سجادیه را ابدا نیاورده، نهج البلاغه رو تو بهار الانوار نیاورده، کتب 4 را هم نیاورده. البته اواخر یک کمی تصمیمش عوض شد، ولی این روش مجلس. پس مجلسی اومد 400 کتاب را بعد از این مقدمه کرس کردم جمع ورکش، این شد بهار الانوار. تمام احادیث را هم نمیخواست بیاوردا. به این اسم کتاب اینه ها، بهار الانبار الجامعت و لدرر اخبار ائمت الاطهار، الائمت الاطهار علیهم السلام. بهار الانباری که جامع درره، یعنی احادیث در را داره جمع میکنه، نه همه احادیث. تو مقدمه بهارم گفت که بعدن یه کتابی می نویسم که اون کتاب کل احادیث رو جمع بکنه، اما اینجا فقط دوره رو دارم جمع میکنم، یعنی کل احادیث رو نخواست جمع بکنه، احادیثی که درست می دانست تو بهار و لنبار جمع کرده. بله بله، گزینش کرده. بله، کل این 400 کتاب رو نیاورده. این مال بهار الانبار. حالا شبیه این، حالا با تفاوتهایی درباره وسایلش، چون وسایلش هم با بهاره دیگه. علامه مجلسی متوفای 1111، شیخ خوره عاملی هم متوفای 1098، این طورا باشه، یعنی معاصرن با هم. وسایل و شیعه و بعدم کتاب مستدرک حاجی و بعدم وافی و بعدم جامعه آیت الله بروجردی. اینا هر کدام یه داستانی داره که چجوری کتاب رو نوشته شد. این علما احادیث رو میگشتند و اون احادیثی که مطابق با غرض اونها بود تو این 5 تا کتاب جمع آوری شد. بهار الانوار و وسائل و مستدرک وسائل و وافی و جامعه آیت الله بروجردی، جامعه و حادث شیه. که حالا میخواییم نتیجه اینجوری بگیریم ما، که اگر یک عام می داشتیم و من همین 5 تا کتاب مراجعه کنم، نه بقیه کتاب ها را، همین کفایت میکند. و این 5 تا کتاب رو هم باید همش رو مراجعه بکنیم، نه اینکه به اندازه‌ای که بگیم علم اجمالی منحل میشه. حالا توضیح استدلال و دلیل بحث این میشه دا. اولا ما 2 تا علم اجمالی داریم. وقتی که ما یک عموماتی در قرآن و حدیث پیدا کردیم، 2 تا علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی اینه که من یقین دارم مخصصاتی وجود دارند که اینها متضمن احکام شرعی هستند. یه علم اجمالی، یعنی اون عمومات یقین دارم که یه احکامی برخلافشون هست، یه قرائنی برخلاف اینا وجود دارد. علم اجمالی دومم اینه که یقین دارم که اون عمومات که تخصیص خورده اند مخصصات معتبرشون تو همین 5 تا کتابه. تو کتاب‌های دیگر مخصصاتی وجود دارد اما اون اعتبار نداره و معمولا تو کتاب‌های دیگر چیزی که قابل اعتنا باشه نیست. اگر بود تو این 5 تا کتاب می اومد. با توجه به اون تتبع مجلسی و شیخ خور رو اینا قرائن اینجوری رو باید زمیمه کنید. خب علم اجمالی اول، علم اجمالی اول میگه که شما باید برای هر عامی تمام روایات رو بگردید، فحص بکنید در کل روایات، ولی هرگاه که ما دو تا علم اجمالی داشتیم، اگر که علم اجمالی دوم به اندازه علم اجمالی اول تکلیف مشخص کرد، اینجا می شود علم اجمالی اول تطبیق بکنه بر موارد علم اجمالی دوم. اونجایی که ما یه علم اجمالی داریم و علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، اونجاها که خیلی راحته. هرگاه یه علم اجمالی دارید و به اندازه یه علم اجمالی موارد تکلیف رو پیدا کردید، اینجا که روشن علم منحل میشه. مثلا فرض کنید همون مثالی که تو رسائل اونجا ها میگفتم، کسی یه گله ای داره، میدونه 10 تا گوسفندش حرامه، کدامم هست نمیدونه. بعد از مدتی 10 تا حرام پیدا کرد. همین که این 10 تا بنز اون 10 تا باشه، علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. این 10 تا میشه حرام تفصیلی، اون 90 تا میشه شک بدوی. این که روشنه، شک بدوی هم جای برات. اما بس ما این سو، اگر یک کسی یک گله ای داره، میدونه 10 تا گوسفند تو این گله حرامه، این علم اجمالی اول، اینو بهش میگیم علم اجمالی کبیر. بعد یقین کرد که فقط تو گوسفندهای سیاه 10 تا حرام وجود داره، پیدام نکرده کدوم 10 تا حرام سا، اما میدونه تو گوسفندای سیاهش 10 تا حرام هست. اون علم اجمالی اول کبیر 10 بود، 10 تا تکلیف بود. این علم اجمالی صغیرم 10 تا تکلیفه، منطبق بر یک دیگه هستند. اینجا باید بگیم گوسفندای سفید تماما میشن حلال، چون اونا شک بدبیه دیگه. باید توی 50 تا احتیاط بکنه، اون 50 تا بقیه دیگه احتیاط نمیخواد. و شبیه همین است، شبیه اینه این مسئله که حالا عرض میکنم. اگر که کسی مثلا 10 تا ظرف داره، میدونه 1 ظرف در میان این 10 تا ظرف حرامه، این علم اجمالی سو، هر 10 تا شبه محصور است و اطراف علم سو باید احتیاط بکنه. حالا اگر که بعد از این که علم داشت که 1 ظرف حرامه، حالا یقین پیدا کرد که کاسه زید تو این 10 تاست و حرامه، اول علم اجمالی داشت که یه ظرف تو این 10 تا حرامه، الان علم اجمالی داره که کاسه زید تو این ده تاست و حرامه، ولی نمیدونه که کاسه زید همون اون یک حرامه یا غیر از اونه، اینم نمیدونه. اینجا اگر که کاسه زید مشخص شد که کدام است، اون نقطه بقیه میشه حلال و دیگه شبهه بدویه میشه، به عبارت دیگه منطبق میشود اون تکلیف مردد بین ده تا به همین تکلیف معینه تو کاسه زید. خب حالا فعلا بحث درباره این نیست که ملاک انحلال علم اجمالی چی چیه ها، این حال محل بحثم نیست، ولی فعلا اینجور مواردی که میخواییم ببینیم انحلال درسته یا نه، اینو میخواییم بگیم. در ما نحن فیه ما یه علم اجمالی داشتیم که مخصصاتی داریم، یه علم اجمالی کبیر، نتیجه اینه که به هیچ عامی بدون فحص نمیشود عمل کرد. علم اجمالی دوم اینه که میدونم اون مخصصاتی که وجود دارد تو این پنج تا کتابه، کتابهای دیگر اگرم مخصصاتی دارن اون مخصصات معتبر نیست. یعنی مثلا فرض کنید علل و شرایع یا کتاب عیون اخبار و رضا، اینجور کتاب های صدوق را من باید مراجعه بکنم یا نه؟ میگم من که یقین دارم که مجلسی با اون دقتش این کتاب ها رو دقیقا خوند کلمه به کلمه، با اون چم که معتبر بود آورد تو بهار و لنبر. شیخ حر عاملی رضوان الله علیه هم که همین کارو کرد، اینا رو خوند و اون مقداری که معتبر بود آورد تو بسائل. آقای بروجردی هم که همین کارو کرد، شیخ نمیدونم حاجی نوری هم همین کارو کرد. اینکه این بزرگان چندین نفر با اون دقت زیاد این کتابا رو مراجعه کردند، نه خیر حدث نیست، یقین داری مجلسی تمام اینا رو مراجعه کرده یا شیخ خور همه اینا رو مراجعه کرده؟ حدثنی یقین دارم نخیه. یا مثلا همین آقای ملایری که مثلا این کتاب جامع حدیث شیعه یا آقای بروجردی نوش، اینجوری بود دیگه، در کل فقه هر مسئله میگفتی فوری حدیثش از حفظ میخوند، در کل فقه. آقای شوشتری رضوان الله علیه اینجوری بود، همین صاحب قاموس رجال، در کل فقه هر مسئله رو میگفتی تمام احادیثش رو با سند از حفظ میخوند. یعنی اینقدر اینو مراجعه کرده بودن و اینا چیز جدیدی پیدا نکردن غیر از اینه که توی پنج تا کتابه. بنابراین من میتونم بگویم که علم اجمالی دوم اینه ها، که اون مخصصاتی که تو علم اجمالی کبیر اول بود اون مخصصات توی این کتب خمسه وجود داره، در غیر اینا هم یحتمل مخصصی باشد که غیر معتبر است. بنابراین علم اجمالی اول منحل میشه به علم اجمالی دوم. علم اجمالی اول میگفت که باید کل کتابهای حدیثی رو مطالعه بکنید، تفحص بکنید. علم اجمالی دوم میگه همین پنج تا کتاب رو مراجعه کنید کافیه. بله خیلی هر دو تاش جواب بره، اما اولی این که الان مجلسی گفتم که داره دورر را جمع میکنه نه هر حدیثی، خلافن لامام خمینی، خلافن لحاجی مثلا آقا بزرگ تهرانی، اینا همینو اشتباه کردند. مجلسی نمیخواست کل احادیث رو جمع بکنه، دوره رو داشت جمع میکرد. خود امام خمینی گفته مجلسی داشت احادیث رو جمع میکرد که ضایع نشه. مجلسی اول جلد اول بهار حدود 200 صفحه بحث کرده به اسم توثیق المصادر. توثیق المصادر بحثش اینه، یعنی میخواد بگه این کتابایی که من ازش گرفتم کتابای معتبره. اگه میخواست حدیث جمع بکنه که لازم نبود بگه اینا معتبره، باید بگه کتابای احادیث. دونه دونه هی دلیل میاره که این معتبر بود، این معتبر بود، این معتبر بود. این راجبه اشکال اولتون. اشکال دومم اینه، ببینید من حواسم هست، اگر که من میگفتم این کتاب رو مراجعه کنید، شما بگویید که خب شاید او روشش در صحیح بودن حدیث با روش ما فرق میکنه. من دارم چند تا آدمی که با سلیقه های مختلفند، یکی مثل فیض کاشانیه، یکی مثل مثلا فرض کنید شیخ حر عاملیه، یکی مثل حاجی نوریه. اینا سلیقه هاشون اصلا 100% با هم متفاوت. یکی سختگیر، یکی شلگیر، یکی اخباری، یکی اصولی، یکی اخباری معتدل، یکی اخباری افراطی. چند تا آدمی اینجوری دارم میگم، بعد میگم به کتاب اینا مراجعه کنیم. اگه مثلا فقط کتاب اخباری رو میگفتم یا کتاب اونی که اصولیه، وقت میگفتیم که شاید روش اونا با روش ما فرق بکنه، با سلیقه های مختلف بود. خب بله، خب بله هستیه. بله بله اینا هست. ما همین الانم یقین داریم یه کتاب های دست همین صهیونیست ها توی همین فلسطین اشغالی هم هست، کتابش هم میدونیم. ولی اون کتابم دستمون برسه میدونم که فرقی نمیکنه. دا جواب دادم اشکال شما رو، گفتم خط ائمه موجود بود و مراجعه نمی کردند. گفتم که موقعی که کتاب مدینه العلم بود و مراجعه نمی کردند و الانم کتاب مفقود شده، حالا کتاب پیدا بشه، خب پیدا بشه مثل اون موقعی که بودش. اون موقع که بود شهید ثانی علامه هلی مدینه العلم رو داشتند و این تذکره رو نوشتند. ما مدینه العلم رو نداریم و میتونیم مثل این بنویسیم؟ خب میگم که اون که بود و همینو نوشتند و ما همینو میتونیم بنویسیم، معلومه اون چه که تو مدینه العلم تکرار همین هست. اینو بر همی عرض کردم. ما الان گشتیم، واقعا گشتیم، که اون زمانی که علمای قدیم به جو کتب اربعه میگفتن کتب خمسه و فقه مینوشتن، الان اون پنجتا یکیش گم شده، کتاب بزرگی هم بوده، ولی میدونم هیچی تفاوت نمیکنه اون موقع با الان. پس نتیجه تا اینجا این شد که علم اجمالی اول منحل میشه به علم اجمالی دوم، وقت نتیجه بحث این میشه دا. ما هرگاه که یک عامی رو پیدا کردیم، جایز نیست عمل کردن به اون عام مگر بعد از فحص از مخصص در این کتب پنجگانه. و اگر که فحص کردیم از مخصص در این کتب پنجگانه، بعدش دیگه فحص لازم نیست و به همینم میشه عمل کرد. اون اشکالاتی هم که وقتی که آیت الله خویی و حواشی کفایه و اینها فرمودن، هیچ کدام دیگه به این سبک عرض اشکالات دیگه وارد نیست. اونا میگفتن همین که مثلا ما چند تا تکلیف پیدا کردیم و به اندازه اون علم اجمالی شد و علم اجمالی منحل میشد و دیگه اون موقع وقت باید لازم نباشه فصل، در حالی که فصل لازم است، یا اینکه عمر یه آدم کفایت نمیکنه، هیچ کدوم یه اشکالات دیگه وارد نیست. هر کسی هر عامی رو میبینه باید تو این 5 تا کتاب به اندازه ای که مخصصات وجود دارد فحص بکنه. اگر که تو این 5 تا کتاب مخصصی پیدا نشود، دیگه عمل کردن به عمومات جایزه. سلام.